اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما و لعنت الدائمت و علی اعدائهم اعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر یکان یکان بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان کرامند، کماکان تبریک عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران. ایام آغشته به برکت و عنایت نام و تولد حضرت ولی از ارواح نافداه رو انشالله که بارانی رحمت و شفقت وجود مقدس حجت الله باشه دین و دنیای هممون و همتون. در محضر کلام امام صادق علیه السلام هستیم بر مدار و قراری که با هم چیدمان و ریلگذاری می کردیم. می خوانیم فقره و براءت استحلال نخستین نامه رو به سانه هفته های پیش پیش تا برسیم به متن امروزین خودمون. عن اسماعیل ابن جابر، عن اسماعیل ابن جابر، عن ابی عبدالله علیه السلام، انه کتب به هذه الرساله الى اصحابه. میدونید کلماتی مثل اسماعیل، ابراهیم که غیر عربیان، غیر منصرفن، واسه همین ان که اومده جر نمیگیره، نمیشه ان اسماعیل. اسماعیل ابن جابر از امام صادق نقل کرد که انه کتب به هذه الرساله الى اصحابه، ایشان این نامه رو به اصحابشون نوشتند و آنها را فرمان کردند به چهار امر: نامه را با هم گفتگو کنند، درس بدهند، درس بگیرند، در نامه توجه کنند، شرط و شروط بنهند برای عمل به نامه و در نامه عمل کنند و به مفاد او پایبند باشند. این امر چهارگانه باعث شد فکانو یزعونها فی مساجد بیوتهم، نامه را در نمازگاه های خودشون می گذاشتند شیعیان، فاذا فرغوا من الصلاه نظروا فیها، وقتی از نماز فارغ می شدند در نامه توجه می کردند. یکی از رفقای عزیزم که الان هم تشریف دارن این نامه رو کوچولو در یک چهارم آ4 نوشتن و در مصلای خودشون قرار می دن. من ایشون اینو از لابلای جیبشون کشف کردم که این نامه پاره پاره است، تا جایی که شرح کردیم در مصلا قرار گرفته، انشالله کامل که بشه در مصلا قرار میگیره. باری فقره هایی رو خوندیم در ایام پیش. یک بحث بسیار مهم و قدری دشخار رو امروز داریم و متفاوت است. شاید سطح بحث و فرمت و موضوع بحث با بحث های قبلی که قدری اجتماعی اخلاقی بود، این بحث قدری اعتقادی متدی منهجی هست. بحث فوق العاده مهم. یک نگاه شماتیک و چشماندازانی به آنچه عرض کردیم بکنیم. امام صادق شیعیان رو که در عصر غیبت امام زندگی می کنند فرمان داد که مراقب خود و خانه خود باشید، مراقب خانه شیعیان باشید، بی خود چلنج و نزاع و استکاک با دیگران ایجاد نکنید، اهل مجامله باشید، اهل مدارا باشید، تمام هم و غم خودتون رو به خانه خودتون مصروف بکنید، در تقویت عده و عده خانه خودتون بسیار بکوشید، از نزاعهای بی خود پرهیز بکنید، تحمل خود رو بالا ببرید. اینها موضوعاتی بود که در نشستهای قبل با هم سخن کردیم. به ما آموختند که در دوری که شما زندگی میکنید حجم سختی ها و فشارها نسبت به دینداران زیاد خواهد شد، بپایید و استقامت بورزید در دینداری خودتان، چشم بر افق حرکت بکنید، عالم رو با تمام سختی هاش رو کوچک بگیرید. اینها نکاتی بود که در فرازهای پیشین نامه با هم پیش آمدیم. در این جلسه اصلا گفتگو کاملا تغییر میکنه. من اینجوری برای خودم تصویر کردم که شیعه و خانه شیعه‌ای که قوی شد، ثبات پیدا کرد، امام به او دستور داد چگونه در ارتباطات جسمی و ارتباطات ملکی و شهری با مردم ارتباط داشته باش، اهل تعایش سلمی باش. اینجا دیگه گفتگویی که امام داره انجام میده در رفتارشناسی شیعیان در بحث اعتقادات و باورهاشونه. یعنی اینجا امام دقیقا مستقیم رصد میکنه اعتقادات شیعیان و چگونگی پاسبانی شیعه از باورهای خودش رو، و از کوهپایه هم امام آغاز نمی‌کنه، از چکاد و قله آغاز می‌کنه که با هم خواهیم خواند. بحث بسیار دشواری هست. من این بحث رو دشوار معنی زمان، نه از باب خود حجم. من خاطرم میاد که این بحث رو در یه جایی که دوستان طلبه خدمتشون بودم در 8 جلسه 2 ساعته گفتیم. اینجا من می‌خوام امروز این بحث رو جمعش کنم، لذا دشخاریش از باب این ظرف و مظروفی است که حجم فراوان مباحث رو می‌خوام سریع تو 2 ساعت حد اکثر کمتر با دوستان طرح کنم. بخونیم نامه رو. وَعْلَمُوا بدانید اَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَلَا مِنْ اَمْرِهِ اَنْ يَأْخُذَ اَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي دِينِهِ بِحَوَنْ وَلَا رَعْيٍ وَلَا مَقَائِسٍ قَدْ اَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ وَجَعَلَ فِيهِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْءٍ وَجَعَلَ لِلْقُرْآنِ ولتعلم القرآن اهلا لا يسع اهل علم القرآن الذين آتاهم الله علمه ان يأخذوا فيه بحبا ولا رأي ولا مقاييس. این لب بحث امروز است. اگر بخوام تایتل بزنم برای بحثم، پای برد این گونه عنوان گذاری میکنیم برای شروع عرایزمون: چگونگی بهره برداری از دین، یا میپسندید چگونگی مواجهه با دین. این یکی از مهمترین سوالاتی بوده که از زمان بعثت پیامبر خدا تا امروزی که محضر شما هستم این بحث طرح شده. ما چگونه با دین مواجه بشویم؟ ما چگونه دین رو بگیریم؟ من چگونه دین رو بفهمم؟ به تعبیر عربیش من چگونه دین رو اخذ کنم؟ چون تاریخ رو دوستان عزیزم می‌دانند، مستحضرید که ما بعد از رحلت پیامبر خدا یک شعاری داشتیم که این شعار رو چون زیاد تکرار کردیم کم بهش توجه میکنیم. از ویژگی های ما انسان ها اینه، بعضی اوقات افراط در تکرار اون حرف رو از بداهت به بساطت تبدیل میکنه. یعنی این امری که تکرارش باید موجب بشه برام بدیهی باشه، برام بسیط میشه، یعنی ساده، بی ارزش، چیپ. اون سخن اینه. این سخن رو یک سیاستمدار فوق العاده هوشمند گفت که عنوانش اینه، گفت حسبنا کتاب الله. کتاب الله غلط، این جمله مبتدا و خبره به تعبیری. حسبنا کتاب الله، این جمله خیلی جمله مهم و دقیقی است. یک جمله ای است که یک ریلگذاری بسیار مهمی رو برای مخاطبان خودش تنظیم میکنه. این جمله یعنی چگونگی بهره برداری ما از دین، چگونگی مواجهه ما با دین. یعنی این جمله پیامش اینه، بهره برداری ما از دین انحصار دارد در قرآن و رجوع به قرآن و فهم از قرآن. این جمله عربیش بود، این توضیح پارسیش بود. اگه بخوام این جمله مهم عمر ابن الخطاب رو به ادبیات امروز بگم، یه کلمه آکادمیک، خواهم گفت این پروژه میگوید قرآن بسندگی. آفرین، این یعنی قرآن بسندگی، که این کلمه آکادمیکه، کلمه کاملا دانشی علمی است. این جمله میگفت من برای فهم دین، برای اخذ دین، برای رجوع به دین یه قرآنی دارم که کتاب اللهه، و این کتاب الله حسبنا بسنده است برای من. و قرآن بسندگی شد یک منهج، یک متد، یک پروژه که نسبت به او کار جدی انجام شد. یه خورده اینجور رو میخوام بازش کنم. حسبنا کتاب الله کارکردهاش یعنی چی؟ حسبنا کتاب الله که بخوانید قرآن بسندگی، کارکردهاش یعنی عدم احتیاج به غیر قرآن. من میپرسم غیر قرآن یعنی چی؟ شما جواب میفرمایید غیر قرآن یعنی هر آن چیزی که من نگویم اون مصحف است. یک، حدیث. دو، معلم قرآن. سه، سیره رسول خدا. چهار، تقریر رسول خدا. حداقل چهار تا معنا اینجا استفاده میکنیم. وقتی میگیم فقط کتاب خدا یعنی حدیث نه، معلم معصوم نه، سیره پیامبر خدا نه، تقریر پیامبر خدا هم نه. در جلسه های دوم سوم تو همین حسینی شریف تقریر رو با هم توضیح کردیم. یادتونه؟ یکی دو تا تقریر رو معنا کنه یعنی چی؟ تقریر، تقریر توضیح بدید. خب بعد چی میشه این سکوته؟ به چه درد من میخوره؟ آها، سکوت امام نسبت به رفتاری که یکی پیش امام انجام بده نشانه چی؟ چیه اون عمله؟ خب چیه اون عمله؟ مباح بودن اون عمله. وقتی حجت خدا نسبت به یه فعلی سکوت میکنه، نه اینکه این عمل مستحبه، اگه مستحبه بفرمایید هم درسته هم خوبه که انجام بدی، مباح، جائزون، مباحون. پس سکوت پیامبر نشان دهنده مباح بودن و جائز بودن یه فعلیه. اگه پیامبر مخالفت داره نباید سکوت بکنه، اگه مخالف انجام این فعلی باید بگی یا رسول الله عزیز. دقت فرمودید؟ قرآن بسندگی یعنی این که من حدیث نیازی ندارم، معلم معصوم نمیخوام، به سیره پیامبر نیازی ندارم، به تقریر او هم نیاز ندارم، قرآن برای من کفایت میکنه. خب سوال، قرآن و چی؟ قرآن و چی؟ قرآن و فهم من از قرآن. چون وقتی میگه حسبنا کتاب الله، میگه این قرآن چی؟ میگه فهم من از قرآن، نگاه من به قرآن. این کلمه خیلی کلمه مهمیه ها. من معتقدم اگر شما 5 تا سخن در صحیفه پیدا کنید، این قطعا یکشه، یعنی نکته یکمشه. 5 تا رفتار پیدا کنید در راست، این سخن بود. مهمترین رفتار تو صحیفه چی بود؟ مهمترین رفتارش من تدوین حدیث. حدیث نکنید، یعنی این سخن فقط تئوری نیست ها. تو تئوری گفتن حسبنا کتاب الله، تو عمل گفتن حق نقل حدیث ندارید، حق نوشتن حدیث ندارید، حق ثبت حدیث ندارید، حق حلقه حدیث ندارید. شد قانون منع و تدوین الحدیث. این خیلی بحث مهمیه. ما درباره این بعد امام داره تو این قصه صحبت میکنه. بفرمایید جونم. خب آها، ببینید دقت کن، اون نمیگه من اجازه نمیدم تو حدیث نقل بکنی، میگه بعد از پیامبر خدا ما برای فهم دین محتاج این قرآنیم. اگه حدیث میکنی تیمون تبرکه. یادتونه تو مواجهه ایشون با حضرت زهرا او از حدیث استفاده نکرد، او از قرآن استفاده کرد. گفت قرآن میگه سلیمان و داوود و این ارث میبره اون ارث میبره. بعد که قبول نمیکرد، راستی من شنیدم والله قسم که پیامبر فرمود نحن معاشر الانبیا لا نورث. یعنی حدیث تیمن بود، تذکار بود، ممد بود، نه برهان و استدلال. و از قرآن شروع کرد، اتفاق خودش عامل به این سخن خودش بود. دقیق فرمودید، این نمیگه حدیث نکنید. آقا حدیث پیغمبر رو سرم میذارم، شما الان شبکه مکه رو باز کنید، او چند دقیقه به چی مونده؟ به نماز مونده. شروع میکنه از صحیح بخاری خوندن واسه تو. خب تو که میگی حسبنا کتاب الله، میگه نه دقت کن، کتاب صحیح بخاری نوشتیم، کلمات رسول خداست، مقدس، مطهر، تیمن داره. اما کماکان حسبنا کتاب الله، من برای فهم دین به حدیث محتاج نیستم. بله بله، این طوری الانم هست، الانم هست. حالا بیایید اینجا، که اینجا متوقف نشیم، میخوام ردشیم به بحث اصلی برسیم. این بحث، این که کتاب خدا و عقل من
تو جامعه امروز معناش اینگونه شده. جامعه امروز میشه قرآن و قرائت‌های از قرآن. قرآن و قرائت‌های از قرآن میشه حسبنا کتاب الله، یعنی من و کتاب و برداشت‌های من از کتاب. درسته برداشت غلط و درست شما دارید دیگه، داعش برداشت غلط از قرآنه، شما برداشت صحیح از قرآن احتمالاً خواهی داشت با تلاش خودت، با فحص خودت، با بحث خودت. امام صادق اینجا سلام الله علیه به شیعیان داره یک دیدی میآموزه که سه نوع روش هست برای رجوع به کتاب یا برای رجوع به دین. این سه روش بالکل توسط امام نهی میشه. متن رو بخونیم، همه رو با هم توضیح میدیم. امام فرمود سه تا روش هست که به سراغ کتاب میرن و با این سه روش میخوان قرآن رو و دین رو بشناسن. این سه روش هست، یک مثلث در واقع، هوا، رأی، چی؟ مقاییس. امام میفرماید دین خدا، قرآن خدا نمیشه با هوا و رأی و مقاییس فهمیدش. برای فهم کتاب الله و فهم دین از هوا و رأی مقاییس استفاده نکن. مقاییس یعنی چی؟ مقاییس اینجا فعلا من معنا میکنم قیاس، نه قیاسی که در منطق ما لزومن داریم ها. قیاس یعنی آنچه که تو براش طراحی دو تا چهار تا میکنی، این نظیر اینه، این شبیه اینه، این باید اون باشه، این که نمیتونه این باشه. مثال واقع بزنم، آقا این موضوع که در اینقدر کیلومتر نماز تو بشکون مال عهدی بوده که با جناب حمار میرفتن این فاصله نیم روز طول میکشیده، نه مال الانی که من از قم 25 کیلومتریم 10 دقیقه طول کشید تا دوربینم داشت. این یعنی قیاس. یعنی این که با این نمیخونه پس فهم من از دین یعنی این. یعنی من اینجا ملاکم رو گذاشتم مقایسه کردن، نظیر، تشبیه کردن چیزی به چیزی، چیز رو به چیزی احاله و حواله کردن. دو، رأی، نظر با عقل من اینجور در میاد، این با عقل من نمیسازه، این با عقول مردم سازگار نیست، دین خدا این گونه نیست، حتما اینه دیگه، مگه میشه غیر از این باشه؟ فهم بحثش همین امروز با هم میکنیم. این به رأی انسان میاد، عقل امروز اینو نمیپذیره. اما میگه دین خدا اینجوری نیست، ملاک دین عقل من و شما نیست، چون رأی من و شما محصول عقل من و شماست. ما سه تا محصول داریم، یعنی بهش میگیم انظار. انظار جمع چیه؟ نظر. انظار ما، این نکته رو دوستان دقت کنن، انظار ما یا تابع مقاییس ماست یا تابع رأی ماست یا تابع هوای ماست. یعنی انظار ما توی حتی نه تو قرطو زندگی عادیمون اینجوریه، من یا بر اساس رأیم نظری میدم یا هوام یا مقاییسم نظر میدم. زن مردم رو ببین دارم چی میکنم اینجا؟ مقاییس، این قیاس. از بچه فلانی یاد بگیر، این میشه مقاییس. ما این سن تو بودیم این کارو میکردیم، تو که این سن ما این کارو میکنی، میشه مقاییس. یعنی نظر من تابع مقاییس منه، گاهی اوقات تابع رأی منه. من میگم اینجوری، به نظر من این درسته، اینو من میفهمم، بالا بیای زمین بیای قصه همینه، این میشه رأی من. تو همه چی فرق نمی کنه. و بعد هوا. هوا یعنی چی؟ معنی منفی لزوما نداره، ممکن هوا خوب باشه، ممکن هوای بد باشه، هوا خنثاست. هوا یعنی تمایلات. تو عربی میگن میول. جمع چیه میول؟ میل، امیال و میول. امیال بیشتر جمع میله، یعنی چیز، فاصله ها. میول درسته، مثل سیل، سیول. خب یعنی میول من و شما، تمایلات من و شما. بانو فرمودن خواهش های من و شما. خواهش های ما تابع سه تا فضاست، یا تابع عواطف منه یعنی احساس من، یا تابع قلب منه، صدر من، یا تابع خیال منه، تخیل من. من از این سه تا آیتم هواهای خودم رو میگیرم. شما همش رو با هم میکس میکنید، میگید نفس، بعد میفرمایید هواهای نفسانی. ممکنه خوبم باشه البته، یه هوای نفسانی خوب. من بر اساس هوای نفسانی دست یه فقیر رو میگیرم، چون قلبم بسش میسوزه، چون عاطفه‌ام بابتش خرج شده. ممکنه عکسش باشه، عکسش باشه. امام میفرماید این مثلث ممنوعه. دین خدا با هوا نیست، دین خدا با رأی نیست، دین خدا با مقاییس نیست. بر اساس این نمیتونی دین خدا رو تنظیم کنی، نمیتونی کار رو انجام بدی. خب متو دقت کنید، فرمود اعلمو، بدانید. بدانیدای امام مثل قولوهای امام. وقتی میفرماید قولو یعنی اعتقدو، وقتی میفرماید بدانید یعنی اعملو. اعلموهای امام دیتا نیست، یعنی بدونید که ایشالله صد بزنی کنکور تو نیست. اعلمو که اعملو، بدون که اینجوری بکنی، بدون که اینجوری بری، بدون که اینجوری عمل کنی. اعملوها افعلوهاست. اعملو انهو لیس من علم الله، خدا چنین اراده نکرده است. ولا من امرهی، خدا چنین برنامه ریزی نکرده است. که چی؟ ان یأخذ احد من خلق الله فی دینهی، تو دین خدا کسی از خلق خدا به هون ولا رأی ولا مقاییس، با رأی و هوا و مقاییس عمل کنه. یأخذ یعنی یعمله، اخذ یعنی عمل به دین. دینو چجوری بفهمه؟ با عمل و با رأی و با هوا و مقاییس. بدانید اراده خدا چنین نبوده، برنامه خدا همچنین. میگم فرق اراده و برنامه چیه. ان یأخذ احد من خلق الله فی دینهی به هون ولا رأی ولا مقاییس، که کسی از خلق خدا با هوا و اراده ها و اشتهاها و خواهش های خودش و رأی و فکر خودش و مقیاس ها و اندازه گیری های خودش تو دین خدا وارد شه، تو دین خدا نظر بده. قبل که برم فراز بعدی، دو تا سوال میپرسم جواب بفرمایید. این جمله وعلمو انه لیس من علم الله فلان 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 فلان، چه نکته بلاغی توشه که اینجا چندین بار گفتیم که افاده عموم میکرد؟ آفرین، نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. چندین بار تو همین نشست رو حدیث گفتیم، یه قاعده بلاغتیه وقتی یه جمله منفیه، لیس منفیه، توش نکره اومده، یعنی همه همه کلیت داره. لیس من علم الله، نکرش کو؟ نکرش کو؟ نکرش؟ 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 احدون لیس احدون، اینا موضوع مترزه است. احدی یعنی ببین از بنی هاشمه، سیده. احدون خیلی آدم با تقوای دائم و صلاته، احدون خانم خوبیه، احدون یعنی نفی عموم میکنه. هیچ که تو دین خدا حق ند، آقا مرجع تقلیده، احدون حق نداریم احدی در دین خدا با رأی خودش، نظر خودش. بذار این سوال رو دقت، هیچ وقت تو سوالای دینی از یه هزار و دوله برابری نپرسید نظر شما چی؟ شما به نظر من چی کار دارید؟ نظر من چه ارزشی به شما داره؟ باید اینجوری بپرسید، شما تو این موضوع خاصی دارم میدونی حرف دین چیه؟ تو کی که نظرت باشه؟ نظر حضرت عالی چیه؟ حضرت عالی کی که نظرش باشه؟ توی هزار میدونی نظر دین تو این موضوع چیه؟ اگه میدونی بگو، نمیتونی نمیدونی میتونی بری بخونی بیای بگی؟ یعنی یه معلم دین، یه روحانی دین، یه مرجع تقلید، هنرش به گفتن نظر خداست، نه نظر خودش. اون ناقله، اون نقاله، اون بقاله، بقل میده، نقل میده. مراقب باشیم سوالا رو تابع نظر آقا نکنیم. سوالا اینه که تو خوب سیو کردی بگی نظر دین چیه، توی مرد تقلید عزیز من قرار داری استنباط کنی، بگی من بر اساس قاعدی که دین آموخته به من استنباط میکنم، حکم شارع اینه نه حکم من. دقت فرمودید؟ حالا و قد انزل الله القرآن، بمانید اینجا کلمه قرآن اینجا اصطلاحاً بیانه. بیان از چیه دوستان؟ آفرین، دین خدا. بالا فرمود دین، حق نداره احدی تو دین با رأیش و با قیاسش و با نظرش حرف بزنه. بلا فاصله خدا فرمت دین رو عوض میکنه به چی؟ القرآن. یعنی دینی که اینجا میگن یعنی چی؟ القرآن. قد انزل الله القرآن و جعل فیه تبیان کل شی، قرآن و من خدا نازل کردم و در این قرآن تبیان هر چیزی رو قرار دادم. تبیان یعنی چی؟ بیان هر چیزی رو قرار دادم. بیان نه بیانی که الان من دارم به شما بیان میکنم، یعنی روشنی هر چیزی رو قرار دادم. جانم از بیانه میاد، البینه و تبیان یعنی وضوح. و لطفاً این القرآن رو به شکل عکس تو ذهن شریفتون سیو کنید. نفرمود و قد انزل الله قرآنن، این الف و لام این قرآن کل بحث رو این هستن. نفرمود قد انزل الله قرآنن، خدا قرآنش رو نازل کرد و تو این قرآن تبیان قرار داد. فرمود خدا قرآن القرآن نازل کرد و تو این القرآن تبیان همه چی رو فرمود. روی این الفلام کار داریم امروز. خب و جعل فیه تبیان کل شی سلمنا و جعل. بمانید وقتی میگه قرآن جعل، دوستان بفرمایند، دوستانی که الحمدلله بر سر سفره امام صادق مدت هاست نشستن، جعله قرآن چلانده شده کدوم جمله بالاست؟ دقت کنید یه جمله است تو جمله بالا. آفرین، کل جمله علم خدا و امر خدا، علم خدا و امر خدا نتیجهش میشه جعل خدا. یه بار من و شما یکی رو قرار میدیم مدیر یه اداره، این جعل من و شماست. میپرسیم از علمت بود؟ میگید نه پسر خالم گفت آدم خوبیه. ببینم از اول برنامه ریزی کرده بود این آدم بیاد؟ نه یهو شد ایتس اواو. نه علم شماست نه امر شماست. اینی که بچه رو گذاشتی این مدرسه مطالعه کرده بودی؟ خب نه دیگه، خودکار چی میداد؟ چی گفت اینجا خوبه؟ حالا که رفت این مدرسه اینجوری باهاش. ببینید پس علم خدا و امر خدا یعنی اراده خدا و برنامه خدا که به چیزی تعلق میگیره، اون کارت میشه چی؟ جعل، جعل الله. انی جائلون، میگن مهمترین کلمه قرآنی ما جعلای خداست، جعلای قرآنه، جعلا مشتقاتش، جعل و جائل، جعل و جائل. این رو هم بگم نکته مهمی است. ببینید خدای متعال، این جمله خیلی نکته مهمی است که عرض میکنم از روایات مأخوذه. گاهی اوقات شما در قرآن دارید نحنو، ما این کارو کردیم، نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما یعنی چی؟ یعنی من و تیمم و عمالم و کارگزارانم و ملائکه الله و ملک الموت و همه 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 هرچی هرچی. نحنو متوفاکم، ماها روح شماها رو میگیریم. یه جا نمیفرماید ماها، میفرماید انا، من این کارو میکنم، من این کارو میکنم، من این کارو میکنم. آیاتی که با نحنو میاد با آیاتی که با انا میاد تم و محتواش خیلی با هم فرق میکنه. اما یه بار هست نمیفرماید نحنو، نمیفرماید انا، میفرماید انی، خوده خوده خودم، نه نحنو نه من، انیه به علاوه نونه به علاوه یا، یعنی انی فقط خودم این کارو انجام میدم. یعنی نه 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 آیاتی که توش انی های قرآن آمده بسیار برای ما مهمه. انی های قرآن بیشترش ناظر به جعله. انی جائلون فی الارض خلیفه، خودم با علم خودم، با امر خودم، برنامه خودم، تدبیر خودم تو زمین خلیفه قرار میدم. لذا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، چون این علم خداست و امر خداست. حالا اینجا خدا جونم درسته درسته، اونجا هم که میگه من ما قبض روح شما رو میکنیم، ملک الموت که بی اراده و اذن خدا کاری انجام نمیده، نشان دهنده حساسیت اون موضوع است که من توی این موضوع امر رو به سببی واگذار نکردم، خودم مستقیم دارم این کار. ببین مثال واضحشو بزنم، گاهی اوقات یک کاری رو منشی یک وزارت خونه واسه من انجام میده، منشی عامل وزیره، او که از خودش همچیز نداره، چارتی داره. یه بار میریم بالا میگن معاون باید امضا کنه، یک کاری هست فقط دستور مستقیم وزیر رو میخواد. خاک بر فرق من که مثال اینجوری میزنم، از باب تشبیه اون به اونه. خداوند مستقیم این فعل رو انجام میده، میشه جعل. حالا اینجا خدا این کارو کرد، لیس من علم الله ولا من امر الله، کسی بیاد با قیاس و رأی و هوا تو دین نظر بده. بعد عکسش، و جعل فیه تبیان کل شی و جعل للقرآن، للقرآن با تمام الف و لام داره ها، للقرآنه که الفش میفته، للقرآنه و لتعلم القرآن اهلا. خدا خود خود خودش واسه هم قرآن، روی تو بایی نیستیم، هم واسه خود قرآن و هم واسه تعلم قرآن چی قرار داد؟ اهلی قرار داد. این دوتا حسه مختلفه، یکی خود قرآن اهل القرآن میخواد، یکی تعلم قرآن اهل میخواد. خب لا یعنی هم برای خود قرآن که دربارش سخن میگیم، هم آموختن قرآن و هم آموزاندن قرآن اهل میخواد. کلمه تفعل گاهی به معنای تفعیل به کار برده میشه، گاهی قد به معنای تفعل به کار برده میشه. لتعلم القرآن ای تعلیم القرآن، و همچنین تعلم قرآن، اینجا معنی تعلیمه، تفعل تعلیم هم میاد، تفعیل هم میاد. حالا لا یسع اهل علم القرآن الذین لا یسع، یعنی چی؟ یعنی چی خانوم؟ آها خوبه، خیلی درسته. لا یسع باز به معنی عدم جوازه، جایز نیست، لا ینبغی شایسته نیست، این اجازه داده نشده. لا یسع اهل علم القرآن الذین آتاهم الله علمه ان یأخذوا فیه بهون ولا رأی ولا مقاییس. اون اهل قرآنی که دارن دربارش حرف میزنن، اونا دیگه با رأی و قیاس و نظر حرف نمیزنن، اونا اونی که میگن حرف خدا رو میزنن، اونی که میگه حقیقت رو میگه، اونو که میگه واقعیت دین رو میگه. لا یسع اهل علم القرآن، اجازه داده نشده است به اهل علم قرآن، اونا که بالا بهش گفتیم اهلن، کسانی که آتاهم الله علمه، خدا بهشون اون علم داده، ان یأخذوا فیه به هون ولا رأی ولا مقاییس، تو قرآن و دین با رأی و قیاس و مقاییس حرف بزنن. یعنی اینا دیگه درباره قرآن نظرشو نمیگه. حالا اینجا اثبات شی نفی ما ادا میکنه، یعنی غیر اینا درباره قرآن حرف بزنن چی فرمودند؟ نظر خودشو گفته. آقا فیلسوف بزرگیست، مفسر بزرگیست، دانشمند معروفیست، چندین اجازه اجتهاد داره، چندین مدرک دکتری داره، به چند زبان مسلطه. خدا آب پاکی رو دستمون گفت احدون، وقتی میگه احدون یعنی یه دونه شما استثنا نداری، الا یه تیمی به نام اهل قرآن. اون اهل قرآن یه وصفی داشتن شهید شد. وصف چی بود؟ آفرین، آتاهم الله علما. اینجا بمونید، سه جمله است، آتاهم الله علمه. کلیدی ترین کلمه این جمله کجاست؟ الله. یه بار آتاهم المعلم علمه، آتاهم الجهد و تلاش و کوشش و سعی و دویدن و ضرب و ضربا علمه، یه بار آتاهم الله علمه. اینجا دوتا فضا پیش میاد، علم معصومان، علم معصوم. کجا رفت ماجیک آبیمون؟ نداشتیم مثلا؟ اینجاست. آها بله بله اینجاست. نه این بالاست. آتاهم الله. آها، علم معصومان، علم اعطائیه. علم من و شما علم اکتسابیه. من و شما مکتسبیم از معلم و ضربه و ضربا و ضربو و دانش و فقه و اصول و دانشگاه و این و این و اون، از تقوا و از همه چی. علم حجت خدا علم اعطائیه. مهم چیه؟ نسبتشه. خدا این اعطایی تو قرآن میگه لدنی، علمیه که جایگاهش خداست، علم الهیه. من همینجا آب پاکی دست هزار بریزم، خب آقا چه فرقی چه فضیلتیه واسه اونا؟ اگه منم داشتم همون بود. جواب اینه، واقعا همینه. اگه منم علم اعطایی داشتم امام صادق بودم. خب راستم میگه، خب من که ندارم اینو. اگه منم این علم اعطایی رو خدا به من میداد، من اون سطح رو داشتم. آه، به من نداده، منو اهل نمیدونه، منو مستحق نمیدونه، منو انتخاب نکرده. منو انی استفعی تو کیا مریم، انی استفعی تو کیا موسا، من توی موسا رو انتخاب کردم، هزار رو انتخاب نکردم. او لایق، این لایق نیست. شنیدید دیگه، عموی امام جواد سلام الله علیه، پیر مرد نازنین متحری که یه تکه نورانی و تقوا بود، جواد الائمه 7-8 ساله، 9 ساله، 10 ساله، ای که یک بچه ظاهرن کوچک، امام جواد سلام الله علیه کفشای شریفش رو که در می آورد، این مرد نورانی کفش آقا رو بر می داشت با محاسن و ریشش، نعلین آقا رو تمیز می کرد. یه عده آدم بیخرد که آقا کسش نورانیت، شما میای نعلین یک آقا پسر رو چی میکنی؟ یه جواب قشنگ داد، فرمود ببینید خدای متعال این پسر رو قلبشو و جانشو مستحق علم امامت قرار داده، من پیر مردم قرار نداده، من استحقاق اینو پیدا نکردم، لذا او امام، من معمومم، من با امام زمان هیچ ربطی ندارم به حجت خدا. او حجت الله، علمش اعطائیه، علم من علم اکتسابیه. من آلزایمر میگیرم، فراموش میکنم، میگم آقا چجوری برنامه ریزی کنم، آقای سکاکی چی فرموده، او چی فرموده، که یه خورده سیف کنم داده هامو. داده او داده عرشی ملکوتیه. حالا میرسیم به بحث، چقدر مقدممون طول کشید. خیلی خوب، پس قرآن بسندگی رو بحث میکردیم. قرآن بسندگی از سقیفه شروع شد، به جامعه ما ترشح کرده. من معتقدم اتفاقا الان تو جامعه امروز ما اوج قرآن بسندگی رو داریم، تو دین و تو قرآن و تو فقه و تو همه چی نظر میدیم، یا با رأیم یا با مقاییسم یا با هوای خودم. خدا هم ممنوع کرد تو این موضوع رو. به طور خاص برگه هایی که محضرش هستیم میخواییم بریم سراغ این موضوع، به چه دلائلی ما میگوییم علم قرآن و فرمایش امام صادق که فقط یه عده اهلیت اینو دارن، از کجا شما میگید فقط تو دین و تو قرآن باید به حجت خدا رجوع کرد ولا غیر؟ من توی فحصای خودم 25 قسمت کردم روایات و آیاتی که فقط میگه اینا. اینجا تو خدمت محضر شما اساسیاتش رو 10 قسمت آوردم با هم میخونیم. جونم بفرمایید. نفهمیدم راستش رو بخواید. تضادش رو نفهمیدم. میگم فرمایش آقا رو چشم. آه خب آره. آره آره. درست. فرمایش آقا اینه که این فرمایش امام صادق سلام الله علیه یه بخشایی از مباحث دینی که تو جامعه امروز یا نمیتونیم پخشش کنیم، طرحش کنیم، یا اصلا نمیفهمیمش، مجبوریم با قیاس و این و این و اون حلش کنیم، این چی میشه؟ من در تینه بس میپردازم به این کلیت فرمایش برادر عزیزمون که فرمایش بسیار مهمه. اجمالا بگم اینجا ببینید، بحث بر این نیست که من همه الان میگم مثلا این من یعنی کی، یعنی من یا حجت خدا. حتی اگر من چیزی رو در دین نفهمیدم، نمیتونم با قیاس و رأی و هوای خودم به دین ببندم. یکی از ما آقا من نمیدانم تو این قسمت دین، ما هیچی نمیدونیم مگر علما و فقهای عزیز ما تو تمام ساحات دین ورود دارن ندارن. ما معتقدیم و احی به ولی کل قرآن، حجت خدا که تشریف بیاره قسمت بل احکام المهمله بل احکام المعطله، قطعا یه بخشی از دین تعطیله، مهمل، اهمال یعنی بیتوجه، مهمل مونده. حجت الله باعثش میشه، محیی او همین قصه است. بعد در طول این ده گام میرسم به فرمایش شما، فرمایش مهمیه. گام اولو ببینید، عنوانی که برای بحث گذاشتیم، با کمک شما تون میخونم که انشالله اینو به تمومش کنیم. عنوانی که گذاشتیم برای اون خط بنویسید شواهد و دلائل انحصار فهم قرآن به معصومان. شواهد و دلائل انحصار فهم قرآن به معصومان. این که میگیم دین رو که یعنی قرآن رو فقط حجت خدا میدونه، من قرآن شناسی و قرآن بسندگیم بر اساس رأی و قیاس و هوا باشه باطله، ده تا گام میدیم که برسیم بهش. یکم، عنوانشو بنویسید، صدور ائمه علیهم السلام جایگاه آیات بینات است. صدور ائمه علیهم السلام جایگاه آیات بینات است. در قرآن کریم یه تعبیری به کار برده شده، قرآنی که تو سینه یه عده است. ببینید، قرآنی که تو سینه یه عده است. حجت الله در وجود شریف او قرآن قرار داره. روایت دقت کنید، در کتاب شریف کافی تقریبا زیر هر یکم یکم به طور میانگین حدوداً 10 تا 12 تا حدیث هست. من سعی کردم یکیشو انتخاب کنم، بعضی جا واقعا نتونستم دوستاشو آوردم، اینقدر نزدیکی به هم یا مهم بود مثلا اینجا دوستاشو میاری فرم. یکم رو دقت کنید، ان ابی بصیر، آقای ابو بصیر میگه امام باقر درباره این آیه فرمود. کدوم آیه؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکه او، این او یعنی چی؟ به کی برمیگرده؟ به القرآن. بلکه قرآن آیات بیناتی است. کجا؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه کسانی که خداوند به آنها العلم بخشیده است. آقایان بفرمایید، آقایان عزیزمون، این جمله قرآنی تفسیرش تو فرمایش بالای امام صادق کو؟ آتاهم الله علمه، علمه فی صدور الذین اوتوا العلم ثم قال. امام تو این آیه رو خوند که قرآن آیات روشنی است در سینه کسانی که خداوند به اون کسان علم بخشیده است. بلا فاصله امام فرمود اما والله یا ابا محمد، ابا محمد لقب ابو بصیر خان خودمونه، اما والله یا ابا محمد ما قال بین دفتی المصحف. کی این جمله رو ترجمه میکنه؟ دقیق خانمامون دقت کنید بفرمایید.
فرمودن که ای ابو بصیر آنچه را که خدا فرموده اونچه که بین دو جلد قرآن هست منظورش نبوده؟
یه دقت دیگه بانو، بانوانون دقت کنید، ما چیه؟ ما نفیه، ما نفیه. نه نه سوالش نکنید. پس ترجمه کنید یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ حالا آقایی میفهم یعنی چی؟ نه نه نه، امام داره چی رو نفی میکنه؟ یه چی گفت تو سینه شونه، بعد میگه اونی که تو سینه ایناس عزیزم تو قرآن شما لای این جلده که میبوسیش نیستا. چی نیست؟ چی نیست؟ نه، آیات بینات عزیزم، ابا محمد، اون آیات بیناته تو سینه اوناسا، نه تو قرآن لای جلد شماها. اون آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. آقا میاد بالا، یه سوال مهم همیشه میکنن، ما بعضی وقات از باب قاعده مداهنه یعنی ماسمالیزیشن راحت بگم ماسمالی کردیم، رد شدیم، پاسخ ندادیم، سر طرفو شیره مالوندیم. آقا بالاخره همه چی تو قرآن هست یا نیست؟
نیست. هم هست هم نیست.
آفرین. پس جوابش الان معلوم شد. جوابش اینه که نه خیر نیست. جوابش اینه که معلومه که هست. بلا فاصله میپرسم کدوم قرآن؟ قرآن دست من که شهادت میخونم، قلبش میخونم، حفظش هم نیست. نه نیست. قرآن تو سینه حجت خدا هست. حالا بیاید بالا. فرمود و جعل، فرمایش امام صادق تو کراشه ببینید، و جعل فیه تبیان کل شی. تو اون، نه فرمود تو قرآن، تو اون تبیان همه چیه. این اون به چی برمیگرده؟ نه نه نه، بالا 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 بالا، به القرآن برمیگرده. گفتم الفلامشو بگیرید ول نکنید، به القرآن برمیگرده. تو القرآن همه چی هست. القرآن چیه؟ فی صدور الذین اوتوا العلم. آقای ابا محمد ول امام صادق وقتی والله میخوره یعنی دیگه ببین تا کجای کاره. والله ما قال بین دفتی المصحف، نگفت آیات بینات لابلای این مصحف شماست. میگه من بلافاصله گفتم قربان دارم الهی اینا دیگه کیان؟ اونایی که اینا اینجوری هن کیان؟ قال، بعد امام سوال رو به سوال جواب داد، من اسا ان یکونو غیرنا.
کی
میتونه غیر از ما باشه؟ ببین این سوال اگه جوابش این بود نحنو یتم داشت، یه باری که کی میتونه غیر از ما باشه، هر کی میگه ما این منم بسم الله، بیا خودشو نشون بده. این جواب امام اسمش چیه؟ نه نه چی؟
تحدی.
آفای تحدیه، یعنی من اصا ان یکونو غیرنا، کی میتونه غیر ما باشه؟ این خدا امام داره تحد، هر کی میگه منم بیا جلو، چون چیز میخواد دیگه، اثبات میخواد، نشونه میخواد. جانم یعنی چی؟ نفهمیدم آخه چی شد. میدونم اما یه مشکلی ایجاد میکنه. نه، آیاتون بیناتون، هر دو به یه جا میرسیم. آیاتون بینات کجا؟ سوره ایناست. اگه بیناتون میخوای تو سوره ایناست. من جواب سوال شما رو با یه خط کشیدم زیر اینجا فی صدور. خواستم بپرسم اینجا که این سوال جواب بدید. فی صدور جار و مجروره. جار و مجرور تو عربی متعلق میخواد. متعلق جار و مجرور این خورده دوستانی که کار کردن جوابش رو بتونن بدن. متعلقش چیه؟ نه نه نه، همینجا هست دیگه. چی؟ آها، دو تا احتمال هست. یا بگید فی صدور متعلق به آیاته، یعنی آیات تو سینه ایناست، یعنی اینا محافظ قرآنن، اینا موجب عدم تحریف قرآنن، اینا قرآن بانند، نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خودمون نگهش میداریم، یعنی اینا نگهش میدارن. اگه به آیات بگیرید، اگه بگیرید به بینات، یعنی آیات قرآن زمانی بیناته که تو صدور ایناست، که بعد میگم من کی به آیات بینات قرآن میرسم که به صدور اینا مراجعه کنم، نه به خود مصحف، چون این مصحف واسه من آیاته، مصحف واسه من زمانی آیات بیناته که از صدور اینا بگیرم، چون بیناتش تو صدور اینا بینات بود، نه فی حد نفسه. والله یا ابا محمد نگفت ما بین دفتیها، دقیقش فرمودید. دو بفرمید. آفرین. یکی از سوال جوابش اینه، این اگه باشه مبتدا و خبرش با این جمع و جور نمیشه. دور دقت کنید، خود تندر بخونم جانم عزیزم. بفرم. محدودیت قرآنه، قرآن کم میخواییم بذاریم، بی ارزشش میکنیم. فکر کنم 7 و 8 مفصل میگمش، مفصل که کدوم اینجوری محجور میشن. این قرآن یه خورده چیز نمی کنه، محجور نمیشه جانم. کوشین خب تو کدوم کتاب؟ فل کتاب، ال کتاب، همینه دیگه، ال کتاب، ال قرآن، یه قرآن خاصه، تمامش همینه دیگه. هر مافل بر فل بحر و هرچی لا ردن و لا یابس الا فی کتابن، کجا؟ مبین، آیات بینات. نفرمود الا فی کتاب، کتاب مبین. وقتی تو صدور و ایشون بینات باشه، ایشون میشه چیه؟ قرآن مبین قرآن. پس فی کتاب مبین این که اصلا تایید عرض بنده است. درود بر شما. دو جونم آره آره محکماته، درود بر شما. دو رو پس کامل کنید در تایید فرمایش برادر عزیزمون. ائمه راسخان در علم کتابند و عالمان تأویل کتابند. ائمه راسخان در علم کتابند و عالمان تأویل کتابند. دو تا اختلاف قرآن ما هست که انحصارا مال اهل بیت علیهم السلام. یکیش راسخون در علمه، راسخ در علم من و شما نیستیم، فقهای عزیز ما نیستن، فرام پروفسور نیست، ما نهایتا عالمیم. خیلی به خودم میخوام آوانس بدم، میگم علامم. رسوخ در علم یعنی چی؟ ما تا میگیم رسوخ به چیش؟ اگه من بخوام دکلمه کنم تا بگم رسوخ، باید چه کنم دکلمه گره خوبی باشم؟ تا گردن ها؟ نه، وقتی میگم خوردم میگم اینجا نشون میدم، تا اینجا خوردم، رسوخ اینجور نشون میدم. راسخان در، چون من رسوخ تو فارسی مساوی چی میگیرم؟ جرفا فرو یعنی عمق. اما راسخون در علم در کلام الله این ریختی نیست، اصلا ریختی نداره. راسخ در علم یعنی کسی که به اون لب لباب قه اصل اصالت اون علم دسترسی پیدا کرده. حالا این علم میتونه زوبتون باشه، به تمام بتون این علم اطلاع حقیقیه داره. پس راسخون فل علم این ریختی نیستن، چاه نفتی نیست، درسته؟ ممکنه من راسخ در نحو باشم، هی نحو خوندم تازه به در دنیا آخرت منو چقدرش بخوره. راسخ فل علم یعنی کسی که به حقی، یعنی نائلینه به اون علم. الراسخ ای النائل با حمزه، یعنی نیل پیدا میکنه. خب تأویل یعنی چی؟ تأویل قرآن یعنی حقیقت معنای قرآن کریم. گاهی اوقات، حالا میدهیم بهش، خدای متعال آیاتش یک اجمالی داره، یه حقیقتی داره. ید الله فوق ایدیهم، این ظاهرشه، حقیقتش یعنی چی؟ و تین و زیتون، من به ظاهرش که میرم میگم چی بود جناب تینمون؟ انجیر و زیتون. باش انجیر و زیتون، انجیر کدوم زیتون تازه؟ رودبار سیاه سفید چجوری ارگانیک، آخه بعدم به زیتون قسم داره، حالا چش بعد تینه و زیتون. اما امام میگه و تینه و زیتون تعویلش یعنی این و اون، تعویل یعنی حقیقت معنای قرآن. کاف ها یا انصات الف لام میم، یکی از این دانشمندان عزیز نام نمیخوام ببرم، دانشمند محترم، یه مرد بسیار باسواد دانشمندی، ایشان فرمودن که میدونی الف لام میم کاف ها یا انصات الف لام صاد اینا چیه؟ یعنی که قرآن میخواد بگه ببین ما با همینا قرآنو گفتیم، الف لام میم صاد کاف های یا عین صاد. منم میگم واوچ قد ناز بلا فاصله میپرسم این فرمایش شما آی دکتر نازنین واقعا به علاقه مندم، کدوم یکی از این روش های دینداری بود؟ جواب چیه؟ رأی شماست، استحسان شماست، نظر شماست. خدا گفت کاف ها یا انساتم یعنی این، یا برداشت از من به شما احترام میذارم، واقعا دانشمند بزرگی هم هست، اما این نظر شماست، این دین خدا نیست، این فر به نظر شما این میآید، خب سلام من میذارم روی تاقچه، دین خدا این نیست. دقت میکنید؟ پس دو شد، ائمه راسخان در علم کتابند و عالمان تعبیل آن. این جمله مال امام صادق عن ابی عبدالله شدن رفت و عجز کل احد من الناس عن معرفت تعویل کتابهی غیرهم، همه از فهم تعویل قرآن غیر اونا عاجزند. این وقتی میگیم عجزه یعنی آب پاکی رو دست همه ریختن، یعنی آقا اصلا قرار نیست تو برسی. پلن اول خدا این بود، لا من علمهی و لا من امرهی، قرار نیست غیر اونا برسن، این توان به شما داده نشده، چون علم الهی به شما داده نشده. چرا فقط اونا؟ لأنهم راسخون فی العلم، این تعلیله، چون اونا فقط راسخون فی العلمن. آقایان عزیز بفرمایید العلم یعنی چی؟ علم دین، علم قرآن، فقط اونا حقیقت علم قرآن رو میدونن. دو صفت اول، چون ببین این گزاره بود، ببین فقط تأویل قرآن رو اونا میدونن نه دیگری. بعد میپرسم چرا؟ یک، چون اونا فقط راسخ در علمند، فقط به اونا علم حقیقی دین داده شده. دو، المأمونون علی تأویل تنزیل، اونا مأمونون رو چی معنا کنیم اینجا به نظر شما؟ امانت داران، امینم امینه چون امانت داره، امانتی به نام علم الهی، علم قرآنی به اونا داده شده. امانت شما به کی میدید؟ آره، اهلیت داشته باشه. بالا چی بود؟ یه اهل قرآن هستن، یه اهل دینن. خدا من هزار و اهل این کار ندونسته؟ میگم که خانم چرا بچه رو ندادی وقتی میخواستی بری فلان جا به فلان همسایه؟ اطمینان نکردم، به من اطمینان نکرده، به شما اطمینان نکرده، به احدی از ما اطمینان نکرده، به حجت الله اطمینان کرده. خب و بعدم ببین و ما یعلم تأویله، تأویل قرآنو خود خدا میدونه و راسخون در علم، این آیه قرآنه، و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، خدا میدونن و راسخون در علم. اینجا اهل سنت یه بازی با ما کردن، اذیتمون کردن. این قرآنایی که الان دست ما هست، خب علائم ویرایشیشو که من و شما نزدیم که، قرآنم که نازل شد اینا که نبود که، علائم ویرایشیشو وهابیت کرده، عثمان تاها کرده، فضای اونا واسه ما. لذا گاهی اوقات وقف اینجا کن، اون بچه شیعه عزیز من میره مسابقات مالزی میخواد وقف و طبق روایت شیعه بکنه، میگن دو امتیاز منفی فیل. اگه میخوای بیای مسابقات باز وقتی که من میگم وقف بکنی وقف کنی، یا اگه جای دیگه وقف کنی قبولت نمی کنم. خب مثال الان من بچه شیعه میخوام وقف کنه، وقف میکنم، میگم و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، استوب پاز. خب میگه نه، و ما یعلم تأویله الا الله، استوب پاز، نفس بگیر، چاه کن نفس تو، حالا بخون و راسخون فی العلم اینجوری اونجوری. چون وقتی شما اونجا پاس کنی بگی و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، راسخون میشه فاعل یعلمو، مثل الله که میشه فاعل یعلمو، یعنی دو عده فقط تعبیر قرآن رو میدونن، خدا و راسخون فی العلم. اینجا پاس کردی. اگه اینجا استوب کنی و ما یعلم تأویله الا الله، نقطه نه نقطه ویرگول، فقط خدا تعبیر قرآن رو میدونه. اما یه عده اینا راستخون در علم هستن که میگن یقولون آمنا به قرآن ایمان آوردیم. امام رضا فرمود اینجا وقف کن، نه اونجا. این همون مثالی که ماها با هم میذاریم دیگه. چی بود؟ آفرین. بخشش لازم نیست، اعدامش کنید. این یه ویرگول هست و نیست باد میده، یه ویرگول میکنه هست و ناکس. چون اگه بگی و ما یعلم تأویله الا الله میشه چی؟ حسبونا کتاب الله، قرآن بسندگی. وقتی میگی و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، میگه چی گفته قرآن بسند؟ قرآن رو مبین. خانم بفرمید، خیلی متصل موندید، ببخشید.
این کلمه تعویلی که اینجا داره به معنای همون
تفسیره، چون گفتید امام معصوم. آفرین. تفسیری که ببینید من و شما، ببخشید بی‌ادبی نکنم، تفسیری که یه مفسر میکنه به تسامح ما میگیم تفسیر میکنه. تفسیر رو کسی میکنه که میدونه اصل قصه چیه، درسته؟ یه نامه یه عزیزی به مامانش نوشت. یه مثال واضح بزنم، این مثال خودم خیلی دوست دارم. تو ایام جنگ، جنگ تمام شد و مصیبت ها قضی کم شد و بچه ها اسیر بودن. بنیاد خب لیست میداد دیگه، فلان بچه مفقود شده، فلان بچه شهید شده، فلان بچه اسیر، کجا اسیره. یه خانواده ای جز به لیست آمده بود مفقود الاثر، یه پیر زن چه میدونم 85 سال. یه جایی بودیم، شلوغ پلوغ، سالها گذشته بود، جنگ تموم شده بود و اسرا هنوز تفریا بودن، درگیر بودیم. ما یک شب که یه سنگ قبری درست کرده بودیم پیر زن توی فلان جایی که ورامین، که بچه‌م که خب حتی یه پلاک هم نیومد و اینجوری شلوغ پلوغ بودیم توی اون جلسه، یهو تلفن زنگ. این تلفن چیزیا اینجوری نه اینجوری بعد یکی گوشی برداشت. الو بفرمایید جانم. از اون ور خط یک کسی با صدای غیر نکره میگفت که الو الو، صدات اشتباه گرفتی، تق بوشو گذاشت. دوباره چند لحظه گذشت، دوباره تلفن زنگ زد. این پیرزن نظیر تلفن بود، تلفن رو برداشت. دوباره همون صدای غیر نکره گفتش که الو الو، خورد به این پیرزن، قش کرد اصلا. ما برداشتیم گوشی رو که بله بله الو الو الو. اولی که گفت الو گفتش که اشتباه گرفتید، دومی که گفت الو یه الف و لام و واو خورد زمین، قش کرد. چرا؟ به کی گفته بودن الو؟ اصلا به اولی نگفتن الو، الو اصلا مال او نبود، الو مال اونی بود که معنای الو میدونست چیه که الو گرفت. پسره بود از کرمانشاه، پسری که فکر میکردی مفقود الاثره، بعد از سالها به مامانی که میفهمید الو چی، الو گفته بود. چی میخوام بگم؟ مامان اینجا الو رو چی کرد؟ تفسیر کرد. من گفتم که ببین، میخواد بگه که همه هر حرفی که میزنن با همین الو میگن، الف و لام و واو. اونی هم که میگه از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، همین الف، همین لام، همین واوه. اما اونی که مفسر واقعی الو بود گفت این الو یعنی بچم هست. میدونید؟ به کی گفتن الف لام میم؟ به کی گفتن ید الله فوق ایدیهم؟ آره، تأویل اینجا یعنی تفسیر حقیقی، تفسیری که ما میگیم جلسه تفسیر قرآن دکتر هزار، این چیزه، تسامحه.
همونی که امام،
آره، تفسیر حقیقیه. شما بگید تفسیر اینجا تو گام اینجا ما یعنی تفسیر یک معناست، الا اینکه تفسیر و تعویل قرآن بتون داره، بتون داره. این فرنج یکی بگیرید، بحث منش علوم قرآنی است، فرنج یکی بگیرید جونم. آره دیگه، آره 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 دیگه، آره 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 آره، بله بله بله. مفصل قصه شو آی معرفت خدا رحمتش کنه بحث کرده، بحث ما الان اینجا نیست که چرا نمیتونیم واو و استیناف بگیریم. واو حتما باید عطف باشه. کتابی داره ایشون، عدم تحریف قرآن، عاشق هادی معرفت خدا رحمتش کنه، مفصل این بحث رو کرده اونجا. خب سه، دقیقی صفی سوم، کل علم قرآن جز نزد اهل بیت نیست. تایتلمون اینه، کل علم قرآن جز نزد اهل بیت نیست. انجاب منابع احادیثو میبینید دیگه، منابع تراث اولیه ای ما، الکافی، الفقی. ان جابر، کدومشون؟ جابر یزید جوفی میگه شنفتم امام باقر علیه السلام فرمود، باقر العلوم که راسخ فی العلمه، چی فرمود؟ فرمود مدعا احد من الناس انه جمع القرآن کله کما انزله الا کذاب. هر کی از مردم، آقا سید باشه نباشه، هر کی از مردم، عالم غیر عالم، هر کی از مردم، آکادمیک حوزوی، هر کی از مردم ادعا کنه، من ادعا، تعبیر ادعا یه جور متلکه ها، چون یه بار میگیم هر کی یقول، هر کی حرف یاوهی بزنه، ادعا، یعنی اصلا هر کی که میگه اینو داره حرف گزاف میگه، جاج خواهی میکنه، هر کی ادعا کنه که او قرآنو جمع کرده همشو، همونطوری که خدا نازل کرده قرآنو، دروغگوست. نفر بود کاذبون، کذاب، یعنی اصلا وجودش تکه دروغ. و ما جمعه و حفظه کما نزله الله الا علی ابن ابی طالب و الائمه من بعده. فقط قرآن را آنگونه که خدا نازل کرده است جمع و حفظ کرده است علی و ائمه بعد از او. یه سوال، کما نزله وقتی ما میشنفیم متاسفانه یاد چی میفتیم؟
جمع قرآن، جمع
ظاهری. آفرین، جمع یعنی یک دو سه ترتیب نزولی. این نیست، این که ساده ترین شکله. کما نزله الله یعنی همون جوری که هست، یعنی همون جوری که چیش هست، حقیقتش هست. حالا این حقیقت، حقیقت چینشیه سلمنا، حقیقت صدور سلمنا، حقیقت معنا سلمنا. آقایان عزیز، بانوان گرامی، ببخشید بی ادبی میکنم، ما فهمی از فهم قرآن چون نداریم، تا میگیم جمع و حفظ قرآن میریم سراغ این مثالا. اما میدونید قرآن یعنی چی؟ قرآن یعنی این، و ننزل من القرآنه. قرآن قرار بود چی باشه؟ شفا باشه. شفا هم که میگم نریم سراغ پانکراس. شفا یعنی هدایت، شفا یعنی سعادت، شفا یعنی آبادانی دنیا، یعنی آبادانی اخرا، یعنی همه چی درستی، همه چی صلاح، یعنی انسانیت، هر چی که شما بهش میگید شفا. این قرآنه که میگه این شفا رو فقط از صدور کسانی که علم تو سینه شونه میتونی دست بیاری، غیرش نه. این آیه رو میخونیم، حالا شاید امشب نه. پس کل علم قرآن جز نزد اهل بیت نیست. اینجا یه لحظه وایسید. آقا یعنی از این حرف میخوایی بگی؟ بگی چی؟ یه اشکال بکنید به حرف من. ادعات این بود کل علم قرآن نزد اهل بیته، پس میتونی، آفرین، پس میتونم احتمال بدم جزءش نزد دیگران باشه یا نه؟ چون ادعای تو این بود دیگه هزار، کل علم قرآن جز نزد ائمه نیست. این ادعا، فرمایش امام این بود هر کی ادعا کنه اون آدم جمع کرده قرآنو چی شو؟ کلهو، دروغ میگه، کذاب، دروغگوست. این ادعای من چی بود جوابش؟ این احتمالو میتونم بدم جزءش نزد دیگران باشه یا نه؟ بله؟ موافقی؟ بله. آها، آفرین. آفرین. ببینید، آره میتونیم اینجوری باشیم. حتی من میخوام بگم از غیر اهل بیت چی؟ نه. من دارم سوال میکنم. از من سوال نکنید. سوال به سوال پاسخ ندید. نه. اصلا من به ائمه کار ندارم. یه ابو حنیفه میتواند جزئی از علم قرآن داشته باشه، نمیتونه داشته باشه. اصلا کاری به امام صادق ندارم من. آها آفرین. آها از من باید این سوالو میکردید، جز یعنی چی؟ جزئی از حقیقت قرآنو یا جزمی جزئی از این قرآنو، پوسته قرآنو، ظاهر قرآنو، قرائت قرآنو؟ بله چرا که نه، چرا که نه، مگه ندارن الان؟ الان شما وقتی میخوای بگی من بچه چی قرآن یاد بگیرم، تجویدو میگی برو قصری یاد بگیر، برو چه میدونم مصطفی اسماعیل یاد بگیر، برو چه میدونم باسط یاد، این جزء قرآن مگه ندارن؟ اما الان بحث ما قرائت قرآن نیست. اینو بنویسم این خورده این بحثم اصطلاح فلسفی است، یعنی اینجا دارم یه خورده به عنوان یک نگاه فلسفی به یک بحث نگاه میکنم، اشکال هم نداره، میتونیم از خیلی از مباحث جاهای مختلف استفاده کنیم. وجود که در فلسفه بحثشو میکنیم، 4 لول برای وجود ما داریم. وقتی میگیم وجود و شیء، بلافاصله میپرسیم چند تا وجود داره یک شیء؟ میگیم اشیا وجودشون علی 4 مراتب. ما 4 تا لول وجود داریم، 4 تا وجود داریم. یک، وجود کتبی، وجود صوتی، وجود شفاهی معنوی، وجود عینی حقیقی. یه وجود مثال بزنم، مامانم سلام الله علیها، یه وجود دیگه. خب من میگم مامانم، بلافاصله میپرسید کدوم وجود مامانتو میگی؟ الان این اگه وجود مامان من نیست، هست دیگه. وجود چیه مامانمه؟ کتفیش نوشتم مامانم. شما می‌نویسید بسم الله الرحمن الرحیم، یه وجود قرآن دیگه، وجود کتفی قرآنه. واسه وجود مامانم من ارزش خواهد، میگم چرا مامانمو پاک کردی؟ چرا بهش بی‌ادبی کردی؟ برام مهمه اسمش دیگه. چرا میگه بدون وضو بهش دست نزدی؟ یا احکام داره این وجود، خیلی ارزشمنده، حق نداری بدون وضو دستش بزنی. وقتی میخوای بنویسیش متحر باش بنویسی، اگه نوشتیش حق نداری پارش کنی یا آتیشش نزنی. یا شما جعبه درست میکنی اسماء الله، این اسماء الله چیه؟ قرآنه، وجود کتبی قرآنه، مگه نیست؟ 2، صوتی مامانم، میگم مامانم صوتی شدیه، میخونم قرآنو، شاطری میخونم، منشاوی میخونم، پرهیزکار میخونم، وجود صوتی قرآنه. وجود صوتی قرآن کلی احکام داره، شیطانو از بین میبره، موجب آرامش میشه، و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. این وجود چیه قرآنه؟ صوتی قرآنه. برگردیم به مامانم، اسم مامانم لزوماً مامانم نیست، صدایی که میکنم مامانمو لزوماً مامانم نیست. میتونه مامانم فوت کرده باشه سالها، من با مامانم تو خیال خودم صوت کنم، میتونم کتابت کنم اسم مامانمو، نسخش کنم، سلسش کنم، میتونم من مشرک باشم، به قرآن معتقد نباشم، خطات قرآن باشم. نمیتونم باشم اینجوری؟ خطات قرآن دارم چی قرآن مینویسم؟ صوت قرآن کتب قرآن مینویسم، متنشو چیز وجود شفایی معنوی مامانم توضیح میدم، مامانم این بود، مهربون بود، زحمت کشیده. این دارم مامانم رو آنالایز میکنم، وصفش میکنم، شرحش میکنم، قرآن رو معنا میکنم. ید یعنی دست، الله یعنی خدا، ید الله استعاره است، یعنی قدرت خدا، عین خدا یعنی این، یعنی برای شما هی وازش واز معنوی میکنم براتون قرآنو. اما لزوماً معنای قرآن خود قرآن نیست. تفسیر المیزان مرحوم آقای طباطبایی نازنین قرآن، الا شیاش قرآنه، اونا که قرآنه. فرمایش های آقای طباطبایی رو سر من دست آقای طباطبایی رو میبوسم، مرد نازنین، اما فرمایش شما قرآن نیست. ترجمه شما به زبان فارسی از قرآن، قرآن نیست. احکامی که به تکست قرآن باره، به ترجمه فارسی شما به قرآن بار نیست. احترام داره با تقدس نداره. این میشه وجود معنوی. بلا فاصله که گفتم میگم ببین ایشون مامانمه، این مادرمه، یعنی این میشه وجود چی؟ عینی حقیقی که الان هست. سوال، قرآن کریم یه وجود کتبی داشته گفتم، یه وجود صوتی داشت که گفتم، یه وجود شفاهی داشت. بعد میپرسم وجود حقیقی قرآن چیه؟ وجود عینی قرآن چیه؟ میگید ایشونی که اسمش علی ابن ابی طالبه، اسمش امام زمونه، این یعنی وجود حقیقی قرآن. اگه موندید اختلاف شد بین وجود حقیقی اصلی قرآن با وجود کتبی شفاهی قرآن، وجود کتبی شفاهی رو بذارید کنار، گمتون نکنن. اگه تو نهروان گیر افتادید یه امر آسی وجود کتبی قرآن کرد سر نیزه، شما موندی بین وجود عینی حقیقی قرآن که علیست و وجود کتبی شفاهی قرآن که اون بالاست، چه خاکی به سرم کنم؟ این قرآنه. میگه آقا میفرماید فلانی انه لیس به قرآن، این جمله علی پارادوکس سلام الله علیه، انه لیس به قرآن. میگه چی آقا؟ این قرآن نیست. یا امیرالمومنین خیلی معذرت میخوام، فدای تو خانم، چی قرآن نیست؟ ببین این که قرآنه، این که بس عزیزم لیس به قرآن، کدوم قرآن علی میگه نیست؟ وجود عینی قرآن نیست این، گم نشین تو این وجودا. حالا یک دکتر بگم ایشالا تو همین بیت شریف توفیق داشته باشیم قرآن سر بگیریم، ممکنه من خطا کنم یک جوهر رو کاغذ سرم بگیرم، بکه یا الله، بکه به این، بکی بکه به اون، ممکنه یکی هنر کنه وجود عینی سرش بگیره. سوال، چی موجب احیا میشه شب احیا؟ چون این طفلی که میبوسمش رو سرم میگیرم باش استخاره میکنم، خودش جز منتظرین امام زمانه. قرآن منتظر چیه؟ حیات. و احی به ولی کل قرآن و ارنا نور این قرآن و سرمدا. آخه این طفلی قرآنی که خودش نیازمند امام زمانه که حیات پیدا کنه، اگه من این قرآن خالی رو سرم بگیرم موجب حیات من میت نمیشه. وجود عینی حقیقیته که اگه سرم بگیرم این موجب حیات قرآن، حیات من میشه. دقت فرمودید؟ پس اونی که یه جزءو داره، یه بخشو داره، آره بخش چیشو داره؟ بخش وجود کتبیشو داره، وجود صوتیشو داره، وجود چه میدونم شفاهیشو داره. اما چیه قرآن موجب شفا میشد، موجب هدایت میشد؟ اینی که وجود عینی باشه. بله اگه از وجود عینی یه دونه به بیاد، طفلی ابن عباس بنده خدا خیلی دلم واسش میسوزه واقعا، چیلی از اون ابن عباس طفلی میگه از کله مغرب تا اون کله سحر نشستم علی واسم تفسیر قرآن گفت. امیرالمومنین تفسیر قرآن اینجور نمیگفت که لغت میگوید این، احتمالا این از این اقواس و الله العالم، این تفسیر علی نیست، این تفسیر من و شماست. علی وقتی میگوید تفسیر قرآن، میگوید خدا میگه این، معناش یعنی این ولا غیر. دیدید این بیچاره علیه مال ابو حنیفه میگفت که با باقر العلوم مصیبت داشتیم که با جدش پیامبر سالها فاصله داشت، یه تک میگفت قال رسول الله. آخ این وسط اکیش نفتی، اون اکیش نفت که پیامبر گفت فلان، چشمون به سرش روشن. امام صادق اون میگه قال الله، مستقیم میگه خدا گفت، دم گوش خودم هم گفت، به کسی دیگه هم نگفت، این یعنی حجت الله. خب اسبق رو بخو، این بخش جونم. آها ببین باب افعال و تفعیل اینجا بحث مفصل، یکی وجود دفعی، یکی تدریجیه، یکی در وجود دفعی علا قلب پیغمبر خدا، یکی وجود تدریجیش بر حجت خدا. یعنی اگه فقط یه باب بود پیامبر خدا و بس خداحافظ شما، میشد حجت خدای من و شما مستفاد بالواسطه. ما میگیم این قرآن وجود عینیش وجود علا دوامه، لذا بر پیامبر هم انزل هم نزل. دو رو بخونیم، ان اسبق ابن نباته یا نباته هر دوش درسته، از آقا امیرالمومنین حدیث رو نقل میکنه که آقا فرمود چی؟ ببین این قسمی که الان میخونیم، میگن اعظم قسمهای روایی ما این قسمی که الان میخواییم بخونیمش، از این بالاتر قسم نداریم. والذی بعث محمدن بالحق و اکرم اهل بیتهی اللهم صلی اللهم محمد و آله قسم به اون خدایی که، یه بار میگیم قسم به اون خدایی که دانه را شکافت، قسم به اون خدایی که فلق الحبه، یعنی میشه بحث تکوین کون، یه بار میگیم قسم به اون خدایی که محمد و مبعوث کرد، چون محمد بالاترین مخلوق خداست و درباره این مخلوق بالاترین فعل خدا بعثته، لذا لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسول من انفسهم. بالاترین قسم اینه. امیرالمومنین قسم میخوره، علی قسم خورنده میگه قسم به اون خدایی که محمد رو مبعوث کرد. مبعوث کردن محمد رو من و شما نمیم، ما میگیم ای تو قاره حرا 40 سالگی، این نیست معنای بعث. بعث حقیقی رسول الله، نه بعث فل مکه فل حرا. والذی بعث محمدا بالحق، بالحق در مقابل باطل، حق هو الحق، خود خدا مبعوثش کرد واسه خودش، داعیان الالله به اذنهی. و دو، والذی اکرم اهل بیتهی، قسم به اون خدایی که اهل بیتش رو کرامت بخشید. علی مکرمه. دیدین سنیا میگن کرم الله وجهه، این سخن درسته، این جمله قشنگه، وجه علی را خدا کرامت ببخشد، یعنی بخشایید. حالا این دو تا قسم آقا خورد که چی بگه؟ ما من شیئن تطلبونه الا و هو فی القرآن، هیچی نیست که بخوایدش مگه اینکه تو قرآن باشه. بانوان گران ارجمون، یه قاعده بلاغی استخراج کنین سریع. قاعده بلاغی، قاعده بلاغی همون اول، نکره در سیاق افاده عفو میکنه. ما من شیئن، ماش نف، شیئش نکره. وقتی میگیم نکره در سیاق نف افاده عموم میکنه، یعنی شما که میخوای فارسی ترجمه شما بگی هر چی که میخوای تو قرآنه. سوال آقایان عزیز، کدوم قرآن؟ القرآن. هر چی که بخوای، تطلبونه، هر چی دنبالش بری، طلبش کنی، بخوای سرچش کنی، فهمش کنی، تو قرآنه. بعدم ببین، فمن اراد ذلک فلیسالنی ان. آقا نمیفرماید اینجوری هست، بعدم میگه همینی که الان من مقابلتم، من همونم. هر چی اراده کرد از من سوال کنه، سلونی قبل ان تفقدونی، من همون آدمم، همونی که میگم. خب ذالکه به چی برمیگرده؟
قرآن.
نه، آفرین، به ما تطلبونه برمیگرده. هر کی طلب میخواد بکنه از من بپرس، ازم بپرسه. لذا هر وقت هر کی از امیرالمؤمنین هر سوالی کرد، امیرالمؤمنین باید جوابشو بده، چون عالمه به قرآنه. اونم هر چی، اینجا من به صراحت میگم هر چی، یعنی هر چی. آقا آسترولوژی هر چی، سیاست هر چی، تعلیم و تربیت هر چی، ماه این بر ناهی زهره شمس هر چی، نکره در سیاق افاده عموم میکنه. لذا امیرالمومنین حق نداره بگه خب این که شیمیه، من که روحانیم، که این که جراحی قلب باز، این که اینه، که الا این که میگم ای عالم، من و شما از پس این مطلب با این قرآنمون بر نمیایم. نفر بود این قرآنه توش همه چیه، برو مفسر شی پسر خوب شی متوجه شی، این نیست. حجت الله اینو میده. امام زمان که به زودی محضرش میرسیم تشریف میارن، او عالم به جمیع آنچه که جز معلوماته. تو این عالم هر چی که متعلق معلوم به او میگیره، او عالم به اینه، من القرآنه. تازه قرآن اون معنی که آقا فرم لا رتبن ولا یابسن که میخونیم فکر کنم هفته یا هشته، امشب نه البته. خیلی خوب، فرمایشی دارید؟
خب ببینم که تعبیر یک باطن بیشتری
آره شیعه برای خودش اینجوری حل کرده، گفته تفسیر قرآن فهم ظاهری از قرآنه، درست هم هست دیگه، فقهای ما این قرآن و ظاهرش حجت میدونن، بر اساسش فتوا میدن، نظر میدن، ما که ظاهر قرآن حجت میدونیم که ظاهر قرآن، اما قرآن باطن و تأویلی هم داره که و ما یعلم و نفر و ما یعلم و تفسیره الا الله و راسخون فی العلم. بله بله حقیقت قرآنه که میرسیم انشالله بهش تو همین بحث، چون به ماه مبارک پیوند خود من این بحث رو انتخاب کردم، میتونستیم سری رد شیم چون کلام امام صادق آمد. من این نکته بگم که وقتمون نیست دیگه، چه اشتهایی بنده دارم واقعا، این آرزو بر جوانان عیب نیست، تا دهش نوشتم یعنی انگار نماز قراره 11 یورو به 12 باشه.
چونه
نه نماز که خود خدا فرمود این نصابت تنها، یعنی این که خودت رو باید بخونی. بله بله بفرمید آقا جان. آره هفته آینده بله همین عرض. من یه دکتر بگم تمام. بله خانم بفرمید. بله بله ببین حالا بله مرحوم صدر المتعلهین خدا رحمتش کنه، الان بحث ما رو افراد نیست، هر کسی به تعبیل قرآن وارد میشه ما بلا فاصله میپرسیم اگر این تعبیل ملا صدرای عزیز بر اساس فرمایش و فهم حجت خداست اهل مثل آلیست، اگر این تعبیل بر اساس اون مثلث اوله، حالا هر عزیزی باشه، مرحوم صدرا باشه، مرحوم های طباطبایی باشه، فلان مفسر معاصر باشه، هزار باشه، شما باشید، یعنی این قصه احدون بود دیگه، رفتی به صدرای مرحوم تنها که نداره که، قصه همه جاییه. اگر بله این فرمایش عزیز شما تو کتاب این تفسیرتون بر اساس اون مثلث باشه، من محترمانه قبول نمی کنم. اگر بر اساس فرمایش حجت خدا باشه بر سر بنده هست، ممنون شما هستم که به من اینو انتقالش دادی. حالا این که آیا مرحوم صدر متعلهین توی این کار موفق هست یا موفق است، این بحث کاملا مستقل می طلبه که ده ها کتاب و تکست و پایان‌نامه دربارش هست، باید مراجعه کنیم. دقت فرمایید، فقط مال صدرای مرحوم نیست، و هر عزیزی که توی این قصه چی؟
آه.
من گفتم جوابشو دیگه، فرق نمی کنه، مرحوم فیض عزیزه، ملا صدرای عزیزه، هر بزرگوار از علمای شیعه که ورود کردن تو این قصه. من اینو بگم بعد برسیم به سوالای شما. این نکته آخر رو عرض کنم، ببین این نکته خیلی نکته مهم نیست، به قرآن وقتی مراجعه می کنیم یک طرفه ایست اینی که عرض می کنم، نه که چون من میگم، چون کلام حجت خودست. وقتی پیامبران معجزه می آوردن، معجزه انبیا، نگاه قرآنی اینه که موسی برای شما معجزه میاره که شما دنبال چی بدوید، معجزه یا آورنده معجزه. ببینید یه عده موسی سلام الله علیه پیامبر بزرگ خدا کلیم الله عصا رو مار کرد، یه معجزه به این بزرگی، یه عده از بنی اسرائیل از همون موقع افتادن دنبال ماره، پوستشو ببین چه کلاهی در میاد، چه کمربندی، چقدر قشنگ، یعنی مار پژوهی کردن. خدا حیه رو آورد تسعا که دنبال کی بیفتی؟ موسی. مرده رو عیسی زنده کرد، اینا دنبال مصاحبه کردن باهاش، بیا سلفی بگیریم، خب قبلش بگو چی بود، زنده میشه، اومدن مرده پژوهی کردن، آقا این مرده رو خدا توسط عیسی زنده کرد که تو بیفتی دنبال عیسی، نه دنبال مرده‌ای که زنده شده. توی مسجد النبی آیه نازل پیغمبر خدا میشه، پیغمبرم میخونه و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بچسبید چنگ بزنید به ریسمان خدا و پراکنده نشید. خب مردم مختلف بودن، همه نوشتن آقا پلیز ریپیت، آقا معتصم به حبل الله جميعا ولا تفرقوا. یکی همونجا با مواسه درست کردش، یک عرب ساده بسیط نایس گفت یا رسول الله سخت من نمیفهمم چی میشه تشبیه معقول به محسوس کنی چی وقتی وعتسه من چی کنم که وعتسه مو بشه؟ رسول خدا فرمود به این علی چنگ بزنید این حبل الله ولا تفرقوا. این طفلی هم پرید کمر مرتضی علی رو محکم گرفت انگار میخواد یک دونه چه میدونم فیتل پیچ کنه، چون آقا گفت بچسبید. پیامبر خنده در حقش دعا کرد، خدا رحمتت کنه، خدا چه کنه، و فضا خیلی خوش تمام شد. طفلی راه افتاد بره بیرون، یه عده افتاد دنبال ماره. عمر ابن الخطاب رفت بیرون پشت سر این آقاه، ها جانم واسه چی تشریف آوردید؟ گفت که در حق من دعا کن یه خورده. گفت چرا؟ گفت دیدم تو یک آدم مهمی هستی که پیامبر در حق تو دعا کرد. اینم خب بالاخره دیسپلین، گفت یا احمق، پیامبر در حق من دعا کرد چون من کمر علی رو گرفتم، تو کمر علی رو ول کردی دنبال منی که در حق دعا کنم، برو کمر علی رو بچسب. خدا ما رو آورد که دنبال موسی بیفتی، خدا مرده رو زنده کرد که دنبال عیسی بیفتی، خدا قرآنش رو آورد که دنبال رسول بیفتی. نه مار پژوهی کنیم، نه قرآن پژوهی بلا رسول بکنیم، و نه و نه و نه و نه. من هرچی دنبال موسی بیشتر میافتادم به معجزه خدا بیشتر مؤمن بودم، هرچی دنبال حجت خدا بیشتر باشم که میرسیم بهش. تنها تالی قرآن اونه که السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه بیشتر به قرآن پایبندم و بیشتر قرآنی ترم، بیشتر به قرآن ارزش میذارم. هرچی حجت خدا رو بذارم کنار دنبال معجزه بیفتم، بیشتر خود قرآن و معجزه رو مهجور کردم. انشاءالله میرسیم بهش، مفصل بقیه بحثامونو خواهیم داشت. به اتفاق ما داریم تکلیف خودون همجا مشخص میکنیم دیگه.
بله، نه.
من همینو میگم.
اکثر مردمی و میمید دنبال یک کسی رفتن.
آره. آره.
اما درستانی که در خلاف جهت اهل بیت دارن حرکت میکنن.
آره. حالا میرسیم بشه انشالله. آره بحث متوجه میشم چی میفرمایید، که حالا یه جور به قول شما راه گشایی یا راهنمایی کنیم که قصه. اصلا بحث ما اصلا همینه واقعا. اجازه بدید کل این پک تمام بشه، من چون بحث علمی میخوام بکنم، بعد میخوام ادعای تازه اونایی رو مطرح کنم که میگن فقط قرآن، شماها خطا میکنید. کل دلایلش رو میخوام بیارم که 80 توضیح اونا چی میگن، اونا حرفشون چیه، رو هوا چه نمیگن، دلیل دارم واسه خودشون، حرفشون رو بشنوفیم، جوابی دارین واسه شون ند. الان من دارم مدعای خودم رو اینجا اثبات میکنم. من مدعام این بود که بر تازه 4 تا 3 تا خوندیم، میرسیم تا ته قصه. مدعای ما این بود رجوع به حجت خدا، رجوع حقیقی به قرآن و اخذ شفا و اخذ حیات. توضیحش ان شاء الله با هم خواهیم داد. درباره فرج جون بگوز آره نه اینا اشکالی که اونا میکننه تو اونا میگه آره بعدم شما هر چی دارید جمع کنید، یعنی هر چی فشنگ دارید آقا علیه این موضوع، خب اینم هست اینم هست، خود قرآن میگه مبینم، خود قرآن میگه من نورم، خود قرآن میگه هدن لناسم، چی میگی فقط اینا میفهمن، اینا همه رو جمع کنید با هم گفتگو میکنیم. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. از ترس اینکه نگم تا اون هفته حناق نگیرم یا اصلا نباشم که بخوام بگم، اینو بگم که نگفته از این دنیا نرم. بهترین روش قرآن خواندن که به اون اساس قرآن برسیم، زین پس قرآنو که واز کردم بخوام بخونم، چه یه آیه نیم آیه برای انبات باوارث بیوارث بلاوارث هر چی، نیتم این باشه من این قرآن رو به نیت حجت خدا میخونم، این کارو بکنم. من این قرآن، این لیوله، یه لیوله بالاترش اینه من این قرآن رو به نیت حجت خدا میخونم، هدیه به صدیقه طاهره میخونم. بعد میبینیم که اصلا قرآن خوندن من فرق کرد. یه سوره کوچیک میخونم، یه دخان ها الان میدونی میرسم شبای احیا دیگه، یکی میخونه مفصل، یکی میگه من این قرآن رو میخونم به نیابت امام زمان میخونم، دو میخونم به نیابت امام زمان میخونم، هدیه به مادرش میکنم. بعد میگه اصلا قرآن من فرق کرد، فهمم فرق کرد، تأثیرش این که میگم فهم کردم، نه اینکه یک قاعده علم نکرد از سیاق نفس افاده عموم میکنه دفعه وعو میشه، نه، نقشش، اثرش، تأثیرش، جرفاش، هدایتش برای من خیلی فرق میکنه. صلوات از زهرا تقدیم بفرمایید.